اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشین. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 12 ماه سرطان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دیدبان امنیت افغانستان با نشر گزارش گفته است که 33 رویداد امنیتی در ماه جون در 10 ولایت افغانستان به وقوع پیوسته و در آن ده‌ها تن کشته و زخمی شده اند. این دیدبان که رویدادهای امنیتی در افغانستان را دنبال می کند، در خلاصه گزارش در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که در ماه جون در 33 رویداد امنیتی 63 نفر کشته و 52 تن دیگر زخمی شده اند. در میان کشته شدگان 54 عضو طالبان و 9 عضو تحریک طالبان پاکستانی و در میان زخمی شدگان 47 عضو طالبان و 5 غیر نظامی شامل بودند. این نهاد گفته است که از جمله این رویدادها 21 حمله را جبهه مقاومت، 8 حمله را جبهه آزادی و 8 حمله دیگر را عوامل ناشناخته انجام دادند. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از اعزام یک تیم به منظور آغاز دوباره توزیع تذکره الکترونیکی برای شهروندان افغان مقیم امارات متحده عرب به شهر ابودبی خبر داده است. این اداره ناوقت یکشنبه 30 ماه جون با نشر اعلامیه گفت یک مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در شهر ابودبی فعال می شود که با فعالیت آن برای افغانهای مقیم امارات متحده عرب سهولت‌های بیشتر در زمینه اخذ تذکره الکترونیکی فراهم خواهد شد. قرار است تیم اعزامی اداره ملی احصائیه و معلومات طی چند روز آینده روند توزیع تذکره الکترونیکی را در ابودبی آغاز کند. فقیر محمد زیار رئیس این اداره گفته است تلاش ما این است تا تمامی هموطنان در داخل و خارج از کشور با سهولت بتوانند تذکره الکترونیکی دریافت کرده و از فواید آن مستفید شوند. گزارش ها حاکی از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان است. جزئیات بیشتر این خبر را از مسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا از شهر پشاور پاکستان میشنوید.
رسانه‌های زیادی روی موضوع گزارش داده، به ویژه رادیو آزادی و الجزیره گفته که تعداد 800 هزار پناهجو افغان با خطر مرحله دوم اخراج توسط پاکستان روبرو هست و کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان هم نگرانی خود را در این مورد ابراز کرده و فلیپاین کاندلر که رئیس یونسیا در پاکستان می باشد در گفتگو با تلویزیون الجزیره گفته که باید پاکستان در قبال پناهجویان افغان روش نرم داشته باشد و گفته اینها کسانی هستند که از افغانستان به دنبال امنیت پناهنده شده، کسانی نیستند که در حملات تروریستی دست داشته باشد. از سوی دیگر خود حکومت پاکستان تا کنون به گونه رسمی چیزی نگفته که چه تعداد و چه کسانی کدام افغان‌های را در این مرحله اخراج میکنند، ولی در اوایل ماه اپریل گفته بود کسانی که داره اسناد میباشد آنها را اخراج نمیکنند. این در حالی است که کسانی که هم داره کارت های پیوار هستند روز گذشته کارت هایشان یا میاد همین کارت ها از بین رفته و کنون آنها هم از جمله کسانی هستند که غیر قانونی به حساب پاکستان شمرده میشوند. از سوی دیگر سازمان بین الملل مهاجرت یا IOM گزارش داده که تنها در ماه جون بیش از 22 هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شد.
در ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. قوای اسرائیلی 30 ماه جون به منطقه الشجاعیه در شمال غزه پیشرفت کرده و نیز به مناطق غربی و مرکزی شهر رفح در جنوب غزه داخل شدند. به گفته باشندگان منطقه در این حملات اسرائیل 6 فلسطینی کشته و چندین خانه تخریب شده است. تانک‌های اسرائیلی که 4 روز قبل به منطقه الشجاعیه برگشتند و سمت خانه‌ها فیر کرده و خانواده‌هایی که محاصره مانده بودند نتوانستند محل را ترک گویند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در آغاز اجلاس هفتگی کابینه خود موقف قبلی خود را تکرار کرده، گفته است که دلیل دیگری برای پیروزی در جنگ علیه گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌خوانند نمی‌بیند. اردوی کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی دیروز دوشنبه 11 ماه سرطان دو راکت بالستیک را آزمایش کرده است. یک روز قبل از این کوریای شمالی تعهد سپرد که به تمرینات نظامی مشترک جدید آمریکا با کوریای جنوبی و ژاپن پاسخ قوی می‌دهد. دفتر لویدرستیز نیروهای مسلح کوریای جنوبی در اعلامیه گفته است که این راکت‌ها با تفاوت 10 دقیقه از شهر جانگیون در کوریای شمالی به سمت شمال شلیک شده است. بر اساس این اعلامیه راکت اول 600 کیلومتر را طی کرد، اما راکت دوم تنها 120 کیلومتر را طی نمود. کوریای شمالی هر از گاه راکت های را به سمت آبهای شرقی خود آزمایش می کند، اما به نظر می رسد که راکت دوم برای رسیدن به این آبها کوتاه‌تر از آن بوده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده است که نیروهای اسرائیلی درگیر نبرد شدیدند. ده ها هزار فلسطینی مجبور شدند به مناطق ویران شده دیگر پناه برند. اردوی اسرائیل میگوید بر افراد گرایان فلسطینی در منطقه جنگی و تونل‌ها عملیات نموده و حمله کردند. چندین ماه است که مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های باقی مانده ادامه دارد، اما هیچ پیشرفت حاصل نشده است. گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند، روز شنبه گفت که در طرح پیشنهاد تجدید نظر شده توسط میانجیگران آمریکایی هیچ چیز جدید وجود ندارد. سازمان ملل متحد میگوید بین 60 تا 80 از آن نفر به دلیل جنگ‌های جدید مجبور به ترک منطقه شجاعیه در غزه شده اند. نظرسنجی های ابتدایی نشان می دهد که حزب راست افراطی مارین لوپن در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه پیشی گرفته است. با این هم نتیجه نهایی غیر قابل پیش بینی است و به دور دوم انتخابات در هفته آینده بستگی دارد. بر اساس نظرسنجی ابتدایی حزب راست مارین لوپن حدود 34% آرای دور اول انتخابات 30 ماه جون را به دست آورده است. این آمار بلندتر از آرای احزاب چپ گرا و میانه رو بوده است. از جمله ائتلاف امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که تنها 20.5% آرای انتخابات را کسب کرده است. یکی از مسائل مهم که برخی نگرانی ها را برانگیخته سیاست ها و دیدگاه های حزب مارلین لوپن در مورد پناهجویان است، زیرا این حزب به شدت ضد پناهجویان خارجی می باشد. طوفان موسوم و بیرل در حال رسیدن به مناطق جنوب شرق کارائیب است و مقامات حکومت در حال به مردم در سنت لوئیس، گرینادا، سنت وینست و گرینادنز در حال هشدار داد که بر اساس پیش بینی شدت این طوفان حین رسیدن به این منطقه به درجه 4 ارتقا خواهد یافت. اکثر مناطق در این جزایر از روز یکشنبه 30 ماه جون مسدود شده اند و مقامات حکومت از مردم خواستند تا به محلات امن پناه برند. مرکز ملی طوفان در شهر میامی ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که اوضاع به شکل جدی برای این جزایر در حال انکشاف است و به گفته این نهاد طوفان بیرل شدیداً خطرناک با بادهای مهلک تلقی می شود. در اوایل روز یکشنبه قدرت این طوفان که در مناطق جنوب شرق باربیدوس جریان داشت تا درجه 1 ارزیابی شده بود، اما قدرت آن اکنون افزایش یافته است. پارلمان فنلند توافق همکاری دفاعی با ایالات متحده آمریکا را تصویب کرد. پارلمان فنلند دیروز دوشنبه اول ماه جولای توافقنامه همکاری دفاعی با ایالات متحده را به اتفاق آرا تصویب کرد. پیمانی که حضور قوی نظامی ایالات متحده و ذخیره تجهیزات دفاعی را در فنلند مجاز می‌سازد. کیمو کیلونین رئیس کمیته امور خارجی پارلمان فنلند تصویب این توافق همکاری را یک لحظه تاریخی برای این کشور خواند. کیلونین افزود هدف از این توافق مانند عضویت فنلند در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو تقویت امنیت فنلند و مردم این کشور است. هلسینکی این توافق را در ماه دسامبر سال گذشته امضا کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح در یک نشست خبری در ختم کنفرانس سیوم ملل متحد در دوحه این نشست را مفید خوانده گفت که کنفرانس دوحه یک روند برای تعامل تدریجی است. او در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا در مورد اینکه آیا ملل متحد موضوع معرفی نماینده جدید این سازمان برای افغانستان را بحث کرده است یا خیر، اظهار به اطلاعی کرد، اما گفت که در این نشست روی شماری از موضوعات با نمایندگان حکومت طالبان صحبت کرده است، اما ملل متحد انتظار بحث روی این موضوع را نداشته است. شرح بیشتر در این مورد را محمد احمدی به توجه می رساند.
در نشست سوم ملل متحد درباره افغانستان در دوحه، اشتراک کنندگان چالش های فراراه تقویت و توسعه سکتور خصوصی در افغانستان و مبارزه با مواد مخدر را در دو جلسه بررسی کردند. روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، که رهبری سومین نشست نمایندگان کشورها در امور افغانستان را به دوش دارد، این نشست را مثمر خوانده است.
اولین بار است که چنین بخش متقاطع جامعه جهانی و طالبان با هم ملاقات می کنند. برای تعامل اصولی جهت کمک به مردم افغانستان در بسیاری از زمینه ها منتظریم.
در ختم اولین روز نشست سوم دوحه، ذبیح الله مجاهد رئیس هیئت طالبان در این نشست در صحبت با خبرنگاران این نشست را خوب توصیف کرد و گفت که او موضوع حکومت طالبان را به اشتراک کنندگان ارائه کرد. او گفت که تمام کشورها به همکاری و کمک به افغانستان تعهد کردند و آن کشورها گفتند که از هیچ جانب نظامی علیه حکومت طالبان حمایت نمی کنند.
ټول هیوادونو نظرونه په افغانستان باره کې مثبت کاری، ځکه ټول د همکاري روحیه لري او دا یو ښه خبره ده. موږ غواړو چې هغه هیوادونه سم سره په تعامل کې دي، هغه لا تعامل پیاوړی کړي، کوم چې لا په تعامل کې نه دي هغوی هم راسي له افغانستان سره تعامل ته اهمیت ورکړي.
از سوی دیگر، رینا امیری نماینده ایالات متحده برای زنان، دختران افغان و حقوق بشر در ملاقاتش در حاشیه نشست سوم دوحه با وزیر دولت در امور همکاری بین المللی وزارت خارجه قطر در مورد مسائل زنان و اهمیت ثبات اقتصادی و برنامه‌های توانمندی زنان در افغانستان بحث کرد. وزیر امور خارجه قطر هدف این نشست را تقویت ثبات و امنیت در افغانستان بیان کرد. اما در بیرون از این نشست سوم ملل متحد، در کشورهای مختلف جهان اعضای جامعه مدنی افغانستان، مدافعان حقوق بشر افغان و فعالان حقوق زن اعتراضات را علیه این نشست برگزار کرده و خواهان تحریم آن شدند.
چون این نشست هایی که مردم در او حضور نداشته باشه و نماینده های واقعی مردم افغانستان مخصوصا زنان در او حضور نداشته باشه، نتیجه ملموسی نداره، بلکه کیفیت این جلسه بسیار پایین هست و قابل قبول از دیدگاه مردمی که در وضعیت بحران بشری به سر میبرند قابل قبول نیست و همچنان مشروعیت ندارد.
وزارت خارجه کانادا با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به اشتراک دیوید سپرول، نماینده خاص کانادا برای افغانستان در نشست سوم ملل متحد در دوحه، اظهار ناامیدی شدید کانادا را از سازمان دهندگان ملل متحد به خاطر عدم دعوت از اشتراک کنندگان افغان مخالف طالبان و شمول فعالین زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و گروه‌های حقوق بشر در این کشور بیان داشته است.
اشتراک کامل، مساوی و معنادار زنان افغان در روند نشست دوحه نه تنها اصل اساسی اجندای زنان صلح و امنیت است، بلکه برای رسیدن به یک افغانستان همشمول، باثبات و صلح‌آمیز اساسی می باشد. هیچ یک از این اهداف که افغانها در صدد حصول آن است بدون اشتراک کامل زنان ممکن نیست.
اما ذبیح الله مجاهد رئیس هیئت طالبان در نشست سوم ملل متحد در دوحه گفت که موضوع حقوق و آزادی زنان افغان یک مسئله مردمی و افغانی است که طالبان تلاش می‌کنند برای آن راه حل پیدا کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، در کنفرانس مطبوعاتی در ختم روز دوم نشست در دوحه گفت که روی حقوق زنان با هیئت طالبان تاکید کرده و این نشست به معنای عادی سازی و یا تایید حکومت طالبان نیست. امروز شنبه قرار است نشست با حضور نمایندگان زن دایر شود. اما برخی از فعالان زن این نشست ملل متحد را تحریم کرده و این نشست را عاری از حضور زنان، بی تأثیر و عاری از اهمیت می دانند. در مورد این نشست، لینا روزبه با حبیبه سرابی فعال حقوق زن و یکی از کسانی که دعوت ملل متحد را برای شرکت در این نشست رد کرده است، مصاحبه انجام داده است که با هم مشنویم.
چرا این دعوت را رد کردین؟ و یا فکر میکنین که نماینده های دیگه زن هنوز هم در نشست فردا شرکت خواهند کرد یا خیر؟
من دلایل خاص خود داشتم. در مجموع تا حال 4 زن، خوشبختانه یک نفرم از داخل افغانستان، از اشتراک در این جلسه یا در این نشست صرف نظر کردن. آنچه که من در اعلامیه خود ذکر کردم و برای من مستدل است یکی که متاسفانه دوحه از مسیر اصلی خود منحرف شده، یعنی سازمان ملل متحد آنچه را که در قطعنامه 2721 شورای امنیت تصویب رسانده بود که بر اساس راپور اما همکننده خاص آقای فریدون سنیروغلو باید نقشه راه از او به تحلیل گرفته می شد و بحث گرفته می شد و نماینده های خاص کشورهای مختلف باید روی از او توافق میکند و یک نماینده ویژه تعیین میشد برای حل معضل افغانستان، از این مسیر منحرف شدند و بیشتر مسائل تکنیکی و مسائل آنچه را که طالبا خاص طالبا بوده در این آجنده اضافه کردند. در حالی که درست است مسائل اقتصادی، مسائل بانکداری، تمام مسائل مربوط افغانستان است، اما هیچ مسائل توسعه‌ای و اقتصادی نمیتونه بدون حضور زنان و مؤثر باشم. از طرف دیگر جلسه را به یک نوع جلسه حاشیه‌ای تبدیل کردن، یعنی در 2 روز جلسه ختم میشه. شما چنانچه که از گزارشات متوجه شدین جلسه ختم میشه و قطعنامه یا یک اعلامیه صادر میشه و بعد از اون به خاطر دلخوشی زنا یک جلسه حاشیه‌ای کمرنگ به اهمیت برگزار کردن. به این دلیل من نخواستم در این جلسه شرکت کنم.
خب خانم دکارلو، لحظات قبل گفت که این نشست به معنای عادی سازی حکومت طالبان نیست و روی حقوق زن باز هم تاکید شده. به نظر شما این نشست میتونه به نوع تعامل با طالبان را عادی بسازه، در حالی که ملل متحد میگه که هدفش از این نشستی نبوده؟
متاسفانه مدت زیاد است که سازمان ملل و جامعه جهانی روی تعامل با طالبان صحبت میکنند و نماینده طالبان هم مکررن ادعا میکنه که جهان با ما تعامل کنه. تعامل یک روند دو طرف هست، باید از در دو طرف صورت بگیره. من نمیفهم در جریان 3 سال ملل متحد و همچنان کشورهایی که با افغانستان تعامل میکنن شاهد چی گونه پیشرفت های از طرف طالبا بوده. طالبا به صورت واضح و روشن قطعنامه ها و اعلامیه های سازمان ملل آنچه که مربوط به زنان است، مثلا 1325، 30 و یک تعداد اعلامیه ها و قطعنامه ها را به کلی نقض میکنن و هیچ گونه جوابگویی در مقابل از این قرار نداره و ظلم و ستم و فشار فوق العاده روی اقلیت های قومی و همچنان جامعه هزاره و مثلا اقلیت های مذهبی مثل هندو و سکه اینا روا داشته میشه. سازمان ملل در این قسمت هیچ گونه میکانیزم واضح و روشن نداره که طالبان جوابگو بسازه برای این همه بی‌عدالتی، این همه نقص حقوق بشر که صورت میگیره در افغانستان. اینا همه مسائل است که اگر تعامل است باید تعامل دو طرفه باشن و اینا پاسخگو باشن و احترام بکنن به آنچه که جامعه جهانی یا ملل متحد به آثار از اوست.
بله، از یک سو جامعه ملل متحد میگه که هدف این نشست این نیست که حکومت طالب عادی سازی شود و با اونا تعامل صورت بگیره، از سوی دیگه طالب به این دعوت نشست میشه زنان در اون استن. به نظر شما نشست های از اینا تا چه طالبان را جسور میسازه که به این تقاضاهای مکرر جهان برای حق زن بی‌اعتنایی کنن؟
بدون شک طالبان را بسیار جسور می‌سازد این که خانم دکارلو مستقیما میره به کابل و دعوتنامه رسمی به طالبان میبره و او به خاطر تعیین آجنده تعیین تکلیف میکنه برای سازمان ملل. این واقعا یک مسئله بسیار مهم است. طالبان در حقیقت تعیین تکلیف کرد بر سازمان ملل و سازمان ملل تمکین میکنه به خواسته های طالبان، خواسته هایی که گروه افراطی یا گروه تندرو میخواهد جامعه جهانی داشته باشه. متاسفانه این واقعا یک مسئله قابل سوال است و مسئله قابل نگرانی است که چرا سازمان ملل به طالبان تمکین میکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اعتراضات علیه نشست سوم دوحه هنوز هم ادامه دارد. در تازه ترین مورد شماری از افغانهای مقیم کانادا علیه این نشست مظاهره کردند و از سازمان ملل متحد خواستند که نباید با حکومت طالبان به تعامل ادامه دهد. جزئیات بیشتر را فرشاد صالح پیشکش میکند.
برگزاری سومین نشست دوحه میان طالبان، سازمان ملل متحد و نمایندگان دست کم 22 کشور دنیا پای زنان و مردان معترض افغان را در برابر پارلمان ولایتی آنتاریوی کانادا کشانیده است. اعتراض کنندگان در حالی که به ضد طالبان شعار میدهند خواهان قطع هر گونه تعامل جهان با طالبانند که سبب بقای حکومت آنان شود.
جبهه که ما مبارزه میکنیم تنها با طالب نیه، بلکه ما با جهانیان هم باید مبارزه کنیم تا از به مشروعیت شناختن و ارتباطات بین جهان و گروه تروریستی طالب جلوگیری کنیم و این مبارزه مضاعف بر دوش زنان افغانستان که باید به جبهه‌های متفاوت علیه افراد متفاوت گروه‌های متفاوت مبارزه کنند.
در حالی که جای نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه خالی است، معترضان خواهان تحریم این نشستند و از کشورهای تاثیرگذار در مسئله افغانستان می‌خواهند از مشروعیت دادن به طالبان جلوگیری کنند.
دوحه یک توطئه است، دوها یک فتنه است که در اونجا شما به خواهش حقانی زن را اجازه ندادین و چطور در 20 سال بر حقوق زن میلیارد ها دلار به حقوق مدنیش در افغانستان مصرف کردین و امروز به خواهش آقای حقانی شما و ملا برادر شما به زن اجازه اشتراک در دوها را نمیدین.
معترضان منع زنان و دختران از ادامه آموزش و کار و رفتار خشونت بار طالبان را آپارتاید جنسیتی در برابر زنان افغانستان می دانند و از جهانیان می خواهند که به صدای زنان افغان گوش دهند.
اگر طالب را جهان یک واقعیت افغانستان می پندارد باید خوبتر بدانند که زنان افغانستان، مردم افغانستان واقعیت بزرگتر از طالب هستند. جنایتی را که امروز طالب مرتکب می شود واقعیتی هست که به جهان ثابت است. کشتاری را که طالب انجام می دهد این هم یک واقعیت است.
اعتراض کنندگان در قطعنامه خوان ایجاد یک نظام مردم سالار، جلوگیری از عادی سازی رابطه با طالبان و قطع هر گونه کمک مالی به آنان شدند و از دولت کانادا نیز خواستند رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان را جرم انگاری کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
جان فورد، یک کارشناس سیاسی در انستیتوت انترپرایز، میگوید موضوع افغانستان در بخش سیاست خارجی امریکا در این مناظره های ریاست جمهوری مطرح نیست، به خاطر که مناظره ها بیشتر روی مسائل داخلی در امریکا متمرکز است. جان فورتیا با اشاره به نظریات دونالد ترامپ در مورد رهبری بایدن که باعث خروج با هرج و مرج از افغانستان شد، توانمندی بایدن را در مقایسه با خودش زیر سوال برد. همکارم جیلانوری در مصاحبه که با جان فورتیا داشت، نخست در مورد انتقادات کاندیدهای احتمالی از همدیگر در قبال افغانستان وانچی بحث شد پرسیده است. جان فورتیا چنین توضیح داد.
فکر میکنم موضوع سیاست خارجی در قدم نخست در این مناظره نسبت به آنچه انتظار میرفت بحث شد. جنگ اوکراین و غزه بیشتر در اولویت بحث قرار داشت، اما از افغانستان هم یادآوری شد. باید بگویم زیادتر ترامپ روی این مسئله پیچید تا نشان بده که در مقایسه با بایدن یک رهبر قوی تر است، به خاطر که او با خروج از افغانستان کار درست نکرده، او جنگ اوکراین و اسرائیل آغاز کرده و میخواست بگوید که اگر رهبری ترامپ می بودی وضعیت بدتر نمی شد. این ادعا برای مردم قسم به نظر می رسد که کسی که رئیس جمهور نیست می خواهد بگوید وضعیت جهان در هم ریخته و به خاطر این وضعیت است که بایدن رئیس جمهور است و ترامپ ممکن بهتر باشه، یا اینکه در رهبری ترامپ بار دیگر وضعیت بهتر خواهد شد.
خروج قوای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 تقریبا 3 سال قبل انجام شد. برای شما چرا کاندیدا یا نامزدهای احتمالی رئیس جمهوری آمریکا در مناظره‌ای که داشتند روی این مسئله بحث کردند؟
به نظرم پرسش رهبری در قدم نخست مطرح شد. ای که در 6 الی 7 ماه اول میزان محبوبیت بایدن در بین مردم خوب بود، اما پس از خروج از افغانستان این محبوبیت کاهش یافت و پس از او نظرسنجی ها به نفع بایدن در سطح پایین باقی ماندند. با وجودی که افغانستان تنها دلیل او نیست، اما در ماه های نخست ریاست جمهوری باعث کاهش محبوبیت او در بین آمریکایی ها شد. ترامپ مثل سال 2016 بار دیگر روی قضیه بحث کرد و تا قبلا بر علیه جورج بوش و کسانی که از یک طریق در مسائل جهانی دخیل بودند و توانمندی نشان ندادند بحث های داشته است. به نظرم ترامپ جنگ اسرائیل با اوکراین قسم استفاده میکنه که گویا در زمان رهبری او جان در صلح و آرامش به سر می برد و او در سطح رهبری توانمندی داشته که در مقایسه با اکنون به نظر او بایدن توانمندی را نداره.
مسئله خروج قوای آمریکایی از افغانستان یک موضوع پرتشنج در مناظره انتخاباتی بین نامزدهای احتمالی رئیس جمهوری آمریکا بود. به نظر شما مسئله افغانستان یک موضوع مهم مطرح بر آنهاست؟
فکر نمی کنم افغانستان یک مسئله بسیار با اهمیت برای اونا باشه، اما مسائل سیاست خارجی در کل در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری مسائل مهم نیست، به خاطری که بحث های مناظرات بیشتر روی مسائل داخلی میچرخه. مسئله افغانستان در نگاه به گذشته سیاست های آمریکایی قرار گرفته و نامزدان احتمالی به خاطر رجوع به سوابق کاری همدیگه از این مسئله در مناظره استفاده میکنن. ما واقعا در مورد مسئله افغانستان بحث زیاده نداریم و حتی صحبت در مورد بخش‌های شرق میانه مطرح نیست. در هر حال تا جایی که فکر میکنم این مسائل در قدم دوم بحث‌ها شامل است که جزء سیاست خارجی است و در رأی‌گیری تبلیغات انتخاباتی مسائل بسیار مهم نیستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
رئیس جمهور جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده پس از اولین مناظره هفته گذشته‌شان دوباره به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دادند. شیوه صحبت‌های بزن دشوار بایدن در آن مناظره باعث شده است که برخی از اعضای حزب او به این فکر کنند که چه کسی می‌تواند جایگزین او با عنوان نامزد حزب دموکرات شود. گزارش اسکات استرنز خبرنگار صدای آمریکا را از نجیبه خلیل مشنوید.
دونالد ترامپ و جو بایدن پس از اولین مناظره هفته گذشته دوباره به مبارزات انتخاباتی خود آغاز کردند. رئیس جمهور بایدن به دنبال اطمینان دادن به حامیان خود مبنی بر آمادگی او برای دور دوم ریاست جمهوری پس از مناظره خود با دونالد ترامپ است. مناظره ای که نگرانی های عدم توانایی رئیس جمهور بایدن در پیشبرد امور را در میان اعضای حزب دموکرات ایجاد کرده است. اما آقای بایدن می گوید:
با شما قول می دهم که اگر با تمام وجودم باور نمی داشتم خود را کاندید نمی کردم. من می توانم این کار را انجام دهم، زیرا کاملا صادقانه بگویم خطرات خیلی زیاد است.
از جانب دیگر دونالد ترامپ گفت مناظره آنها نشان دهنده آن بود که در این انتخابات انتخاب بین قوت و ضعف است. او افزود:
سؤالی که امروز هر رای دهنده باید از خود بپرسد این نیست که آیا جو بایدن می تواند از یک مناظره 90 دقیقه‌ای نجات یابد یا خیر، بلکه این است که آیا امریکا می تواند 4 سال دیگر از جو بایدن فریبکار در قصر سفید نجات یابد یا خیر.
در میان دموکرات هایی که برخی ها در حزبشان درباره احتمالاً جایگزینی بایدن صحبت می کنند، می توان به معاون وی کاملا هریس، گاوین نوسم والی ایالت کالیفرنیا، اندی بشیر والی کنتکی و جی بی پورتسکر والی ایلینوی اشاره کرد. اما جیل بایدن بانوی اول در یک گرد همایی پس از مناظره گفت که شوهرش نشان داده که بهترین انتخاب امریکا است و علاوه کرد:
چیزی که شب گذشته در صحنه مناظره دیدید جو بایدن بود، رئیس جمهور صادق و با شخصیتی که حقیقت را گفت، اما دونالد ترامپ دروغ پای دروغ گفت.
کمپاین انتخاباتی بایدن پس از مناظره یک کنفرانس تلفنی را با اعضای کمیته ملی حزب دموکرات در مورد کنوانسیون آینده برگزار کرد. برخی از اعضای کمیته حاضر در این تماس با اسوسییتد پرس گفتند که این یک ارزیابی بسیار خوب از مسیر انتخاب مجدد بایدن بود و تا حد زیاد انتقادها از عملکرد مناظره او را نادیده گرفت.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا